چنان حرف میزنن که انگاری اینها دقیقا در نیوزیلند این اتفاق افتاده که در اونجا دستگاه پاپی و دستگاه کلیسا معمولا هیچ نقشی نداره، هیچ کار به کار مردم نداره به جز اینکه یک شنبه ها به مردم بهش بده.
ناله.
ولی چنین برخورد میکنن، در حالی که چه خوب چه بد امکان نداره که اون در تهران به قول کسروی میگه که احترام میذاره با وجودی که خودش گرچه آغاز کارش طلبه بود و روحانی بود ولی بعدم به شدت ضد روحانیت بود، ضد تشیع بود، کتاب های زیادی در این باره نوشته ولی به شدت ابتدا سکولار بود و بعد آیین ویژه‌ای برای خودش درست کرد، ولی در این حال به خاطر اینکه یک تاریخ نویس وفادار متعهد و مستقل بوده و سعی کرده واقعیت ها رو بدون حب و بغض بنویسه در رابطه با به ویژه دو سیده که در تهران سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی و از طرفی آیات ثلاثه نجف به ویژه آخوند ملا محمد کاظم خراسانی ادای احترام میکنه و اونها رو اسم میبره ازش.
بله زاغروی، در واقع این معممین و مراجع دو نقش داشتن، یک عده با مشروطه موافق بودن و یک عده در مقابل مشروطه ایستاده بودن.
اصلا من یه خود وسیع‌تر از اون برخورد میکنم، اون همینه که حتی پیش از مشروطه، حتی در دوران تنباکو، مثلا من در دوران تنباکو میرزا حسن آشتیانی رو در تهران داریم که اسمش خیلی معروف و مطرحه.
بله.
این آقای میرزا حسن آشتیانی همون کسی که با میرزا شیرازی، میرزا حسن شیرازی در سامره در ارتباط بودن و اون فتوای معروف که راجع به تحریم تنباکو در همه کتاب ها اومده به نام فتوای میرزا شیرازی.
بله.
حالا هیچ سندی به دست نیومده که شخص میرزا شیرازی این فتوا رو داده باشه. اونایی که خیلی محافظه کارانه و با دقت میخوان برخورد بکنن میگن که به نظر میاد که میرزای شیرازی نیابت داده بوده به میرزای آشتیانی در تهران و اون فتوایی که به امضای میرزای شیرازی بیرون اومد کار دستپخت میرزا حسن آشتیانی در تهران بوده، ولی چون بعدم میرزا شیرازی هم تأیید کرد و هیچ وقت اونو تکذیب نکرد، پس میتونیم به این نتیجه برسیم که با آگاهی میرزا شیرازی اما دست نوشته و کار میرزا حسن آشتیانی در تهران بوده. ولی به هر حال کار بزرگی بود.
بله.
کار خوبی بود. ایستادگیش در برابر ناصرالدین شاه که معروفه که ناصرالدین شاه اصلا باورش نمیشد که کسی مثل میرزا حسن آشتیانی در تهران اینطور حرکت بکنه، پیکش میفرسته میگه که فردا با مجبورت میکنن باید بری در جلوی مردم توی مسجد بالای منبر قلیون بکشی، یعنی تحریم تنباکو میکرد. اون وقت اگه این کار نکنی از شهر برو بیرون. و میرزا آشتیانی هم پیغام میده که با آقای شاه بگید که من دومیش انتخاب میکنه
و شهر میرم بیرون.
البته بعضی ها میرسند خشونت هم معمولین دولت به خرج بردن دادند، شیخ میرزا رو سر کردن هر جور شده به زور قلیون بکشه که نکشی، ولی مردم بیستند و شهر به هم خورد. ناگزیر ناصرالدین شاه عقب نشینی کرد. اما همین میرزا حسن آشتیانی چند سال بعد در برابر حرکات مشروطه مخالفت میکنه. از طرف دیگه همچنان که شما اشاره کردید، ما هم آیت الله یزدی سید کاظم یزدی نجف رو داریم که به شدت ضد مشروطه است، هم آیت الله محمد کاظم خراسانی رو داریم که بیگمان بدون نقشه اون این اتفاقات نمیتونست بیفته. و بسیار پرنکته است این که یک کسی به قدر قدرتی شیخ فضل الله نوری که به لحاظ سلسله مراتب حوزوی یک آخوند آیت الله گنده ای بود و به راحتی هم کسی نمیتونه زورش برسه، همچنان که سید عبدالله بهبهانی سید محمد زورشون به اون نمیرسید، ولی همون محاکمه میشه که دادستانش حاکمش هم آخونده و شیخ زنجانی. و جالب اینجا که به تأیید همون مراجع میرسه، یعنی اصلا آسمون به زمین نمیاد وقتی مجتهد رو به دار میفرستن و میکشنش. که البته اینجا مسئله است، من اینجا که به منبر تاریخ قضیه گفتم.
بله کاملا
معنیش نیست که کار خوبی کردن، به خاطر اینکه اولا قرار نبوده که اصلا تینت حرکت مشروطه این نبود، دوم اینکه اگر قرار بر این بوده که مخالفین دشمنان مردم مجازات بشن، یک صف خیلی طولانی از جنایتکارانی که به معنی واقعی کلمه دستشون به خون مردم آغشته بود و خیانت‌های بزرگی در فروختن مملکت کرده بودن، اونها اونجا نشسته بودن. و جالب اینجا که چند تاشون عضو همین هیئت مدیری انقلابی بودن که این شیخ رو محاکمه کردن.
بله.
اگه قرار بود که اعدامی در کار باشه، نوبت اونها جلوتر از شیخ بود، ولی اونها نه فقط اعدام نشدن بلکه در قدرت موندن، بلکه قدرت بیشتری پیدا کردن. اینو دوله ها فراغون بودن. میدونیم که همین یکی از کسانی که دستور حکومت نظامی روزهای پیش از امضای قرارداد مشروطه رو داد، همین عین الدوله نخست وزیر اون زمان، صدر اعظم اون زمان بود، که چون خودش اسمش عبدالحمید بود، یک عبدالمجیدی همراه دیگران طلبه‌ای کشته شد که شعرهایی گفته شد که عبدالحمید از عبدالمجید رو کشت و ما هم انتقامش رو خواهیم گرفت. و همین بود که با تمام قدرت جلوی مظفرالدین شاه رو میگرد که این قانون مشروطه رو امضا نکنه و وقت بکنم گفتگوی صدر اعظم اون زمان با وزرا رو براتون میگم که چطوری میاد میگه که آقا شاه میدونستن شاه خیلی مریضه، شاه این دستی رو داده که باید دنبال کنیم، یعنی اعلام کنیم. شما چی میگید که کامران میرزا برادر مظفرالدین شاه عصبانی میشه، اصلا از جسد من باید رد شید تا این کار رو بکنید؟ منظور این که مظفر میشه بی خود کرده که این کار کرده، یعنی اینکه بعد از این بچه یه دونه بقال یا آدم عمل اکره معمولی باید با بچه ما یکی بشه؟ یعنی همه ما در برابر قانون یکی باید باشیم؟ که این گفتگوها در اونجا بود و این دوله ها فراوان بودن. و جالب اینجاست که موجود مثل وسوق دوله که بعدم میاد اون قرارداد موافقت 1919 رو برای فروختن وطن خودش امضا میکنه، هم جزء همونها بود و عضو هیئت مدیری انقلاب. اینها خیلی پر نکته است، اما در چارچوب بحث روحانیت به این مسئله توجه میکنیم که ببینیم بله دو گروه بودند و این دو گروه میتونستن هم به شدت به نفع مردم حرکت بکنن، هم میتونستن به شدت بر علیه منافع مردم. نمونه بسیار مشخص تر از اینش که بهش خواهیم پرداخت انقلاب 11 ماهه تبریز، که حاج میرحسن مجتهد اسلامی چیها چه بلاهایی که سر مردم نیاوردن، چه جنایت هایی که مرتکب نشدن، و دست آخر پیروزی مشروط خواهان به رهبری ستارخان و انجمن تبریز بود که اونها رو وادار کرد از شهر برن بیرون و بالاخره با تصرف ششکلان فساد اون لانه فساد اونها رو در هم بریزن. که دیگه حداقل این روزه اگر کسی از تیپای مثل مختلف دلش برای شیخ فضل‌الله میسوزه، دیگه برای اون اسلام میگه چیا جرأت نمی کنن دلسوزی بکنن. و با هزار افسوس باید بگم که به جای اونها پاری از به اصطلاح روشنفکرانی که قلم میزنن ژورنالیست هستند، و سالیانش محروم شدن به لیبرال بودن و خیلی غربگرا بودن، اونا در تحلیل هایی که میکنن یا حتی در غرب هم درس خوندن، تحلیل هایی که میکنن نتیجهش این هست که میزرزای کرمانی کسی بود مثل همین القاعده های حالا، وقتی هم که نمیگه در مقابل ناصرالدین شاه هم یک رفورمیست اصلاح طلب مترقی بوده که اینها شما وقتی آدم این کلمات به کار میبره تصویری که به وجود بیاد همینه، یعنی شما یه القاعده سراغ دارید که در مقابل شناهایی هستن که خردورزن، مترقیان، لیبرالن، و یا اینکه تند روی هایی باور کردنه نیست، اینا که دارم بگم نوشته چاپ شده است که تند روی هایی در مشروطه شد که محمد علی شاه ناگزیر شد مجلس رو به توپ ببنده، ناگزیر شد مجلس
بله،
رو به توپ
بله.
ببنده دل آدم
کباب میشه
باور
بله با.
شما میخونید که اون تون گرچه چندین بار محمد علی شاه سعی کرد که آشتی بکنه با مجلس، اما این تون روی ها باعث شد که اونها بالاخره دست آخر آقای محمد علی شاه به امام جمعه شهر بگه که آقا یه استخاره بکن و اونم استخاره بکنه و خوب هم
در بیاد اون استخاره.
بعد چون استخاره هم خوب شد ایشون مجلس رو به توپ ببنده، عزیزان بزرگواران با ارزش رو ببره با شاه اعدام بکنه و بعد تعداد زیاد در خود مجلس بکشن، ویران بکنن، بعد هم عاشق فضل‌الله نوری از باقشاه برگرده و بگه که فاتحه مشروطه رو خوندیم، قهوه‌ش هم خوردیم.
بله.
که مبارک.
بله.
این ها چیزهاییست که از هر کسی خودکشی هم بخواد، خودش هم بخواد بکشه، اینها رو نمیشه با مداد پاک کنی پیدا کنیم که از تاریخ پاک کنیم.
دقیقاً.
حوادث تاریخی چه ما خوشمون بیاد چه بدمون بیاد همچنان سر جاش هست.
کاملاً.
اما چون به این بحث رسیدیم که دارم یه خود از بحث اصلی هم دور میشم، آغازی خواهم بود که اون مسئله حرکت های پیش از مشروطه رو دلم میخواد بیشتر بشکافم، چون الان وارد مقوله به اصطلاح روحانیت شدم، این رو اشاره بکنم که مجبورم یه خورده به عقب‌تر برگردم. اگر به تاریخ ایران نگاه بکنیم، در دوران پیش از صفویه که ترکان بودن آبگونلوها، قرقونلوها و قبل از اون هم با اقسام اقوام ترک و تیموری ها و مغول ها، اونها روابط ویژه‌ای داشتن، اغلب سنی بودن، بعضی بخش کمشون شیعه بودن. اولین باری که این مسئله مذهب در ایران به شدت مطرح میشه در سال در داستان اسماعیل صفویه که در تبریز تاج گذاری میکنه، و چون خود رهبران صفویه هم خودش هم شیخ جنید، شیخ حیدر پدرش، جنید پدر بزرگش، بردگی خودشون رو به ویژه از شیخ جنید به بعد، اینها خودشون رو تا پیش از اون زمان از شیخ صفی مرشدان کامل میدونستن، رهبران معنوی مردم میدونستن و پیروان بسیاری هم داشتن، ولی از شیخ جنید به بعد اینها به فکر قدرت دنیوی به موازات قدرت معنوی افتادن، که پدر بزرگ شاه اسماعیل گاهی خیلی راحت از شروان شاهان اجازه میگرفت که از شروان اونجای که الان بهش میگن جمهوری آذربایجان،
بله،
از اونجا رد شه بره به گرجستان که مقداری اسیر و کنیز بگیره بیاره. خیلی راحت، یعنی چون که معمولا هم میگفتن دختران گرجی خیلی زیبان، میرفتن اونجا و گاهی اوقات هم این آقای شروانشاه چشاش هم میذاشت و این لشکرکشی میکرد، میرفت اونجا غارت میکرد و اموال اونها رو تصرف میکرد، دختر پسرهاشون هم برمیداشت به عنوان کنیز و غلام میآورد که یا در بازار بفروشن یا اینکه برای خودشون اونها رو نگهدارن. خب این وضع ادامه پیدا کرد. در همین رابطه است که ما ببینیم شاه اسماعیل 13 ساله چون به جای پدر که کشته شده نشسته جانشین خیلی منطقی خدایی اون مرشد کامله، در این حال هم قدرت سیاسی هم باید به دست بیاره، که وقتی به دست بیاره چون از موزه خود رهبر بینی، خود مرشد بینی، خود رهبر مذهبی بینی حرکت میکرد، بود که وقتی در تبریز روحانیون خیلی مسلم با تجربه شهر رفتن پیش روحانیون شیعه که آجون آیا علی حضرت 13-14 ساله یا 15 ساله اینجا که 2/3 جمعیت تبریز سنیان و ما 1/3 شیعه هستیم، سالیان درازیش که با صلح و صفا کنار همدیگه زندگی میکنیم، تو اجبار نکن، اجازه بده که ما با گفتگو با همدیگه این مسئله فرق شیعه سنی رو حل کنیم. ایشون با قاطعیت به اون سن کم به این روحانیون با تجربه مسلم میگه شما نمیفهمید، من میدونم چی کار میکنم، به هیچ کس هم اجازه دخالت میدن نمیدن مرخص و همون کاری که شنیدی انجام میده و به هر حال شهر رو وادار میکنه که همه یا کشتشن یا فرار بکنن یا اینکه ظاهرن هم اگر شده بپذیرن که شیعن تنه و بعد هم که تشیع رو دین رسمی ایران اعلام بکنه. که اینجا بحث این پیش میاد که آیا به خاطر اگر ملی‌گرایانی که اصرار میکنن هنر اسماعیل بود که تمامیت سیاسی ایران رو دوباره احراز کرد، سوال پیش میاد که آیا واقعا تنها از راه شیعه کردن مردم این اتفاق میتونست بیفته، یا اینکه ما شاهد بودیم در تاریخ پیش از صفویه سلطنت های حکومت های سنی دائم به جون هم میافتادن همدیگر میکشتن، مسئله سنی و شیعه مطرح نبود، ازبک ها با عثمانی ها میجنگیدن، هر دو سنی بودن و هیچ کدوم هم سکه به نام اون یکی نمیزد، اما به هر حال ایشون این کار کرد.
جناب عربی حتما یک مرتبه در این مورد بیشتر و به صورت مشهورتر صحبت خواهیم کرد.
چیکار بکنیم؟
در مورد همین موضوع، همین مطلب، این که اگر ایران در زمان شاه اسماعیل مذهبش مذهب رسمی شیعه نمیشد، آیا میتونست استقلال سیاسی و جغرافیایی خودش رو حفظ کنه؟ بیشتر میگم صحبت خواهیم کرد.
حالا خیلی مسئله است، خیلی مسئله حساسیه که من زیاد میونه به اونهایی که از هر دو طرف همه قرآن 100% و کامل صفحه شاه اسماعیل و یا از اون طرف بزرگ نمایی فوق‌العاده از اون و بزرگ داشتش عنوان قهرمان ملی با پاکستانی و هیچ کدوم از اینها موافق نیستن.
بله.
اسماعیل مادرش مارتا بود، مادر بزرگش دسپینا خاتون بود، دسپینا خاتون دختر آخرین پادشاه ترابوزان با ریشه یونانی بود.
بله.
و ونیزی ها در اون دربار اوزون حسن همه کاره بودن، دخالت آغاز کرده بودن و اگر این روزها که به ویژه ما برابری زن و مرد رو قبول داریم و ژنتیک رو اختصاص به پدر نمیدونیم، به خصوص شیعه که از اول نمیدونست، برای اینکه در شیعه وقتی که به سید احترام میذارن تمام سیدها که در هر جای جهان هستن اینا سیادتشون رو و برتری خونیشون رو از مادرشون به ارث بردن که مادرشون دختر پیغمبره، یعنی اینکه چون اینها از فرزندان پیغمبرن به قول معروف ابن رسول الله هستن، علت اینکه مثلا به امام حسین میگن ابن رسول الله یا امام شیشون میگن ابن رسول الله، یک پسر پیغمبر، در حالی که ایشون پسر نیست، نوی دختری پیغمبر بوده، ایشون پسر حضرت علی ابن ابی طالب پسر عموی پیغمبر بوده، ولی تمام این نسل و این به اصطلاح احترام یا افتخار یا هر کدوم از طریق مادر بهشون میرسه و حالا هم در این روزگار که به خصوص در کشورهای غربی این مسئله به طور کلی حل شده، مادر هم میتونه شناسنامه بگیره، مادر هم میتونه بچهش رو هر طور که میخواد اسم بذاره، به ویژه در اون فضای امروز اگر فکر بکنیم میبینیم که حق نداریم فقط بگیم چون پدر شاه اسماعیل شیخ حیدر بود و جنید بود و بعد میرسه به شیخ صفی. مادر هم مادر و مادر بزرگ هر دوتاشون غربی بودن، مسیحی بودن و دسپینه خاتون به این شرط زن ایرانی شده بود که در دربار اجازه داشتن کلیسای خصوصیشو داشته باشه و هم اون هم دخترش هر دوتاشون کلیسای خودشون رو داشتن و عمل میکردن و حضور زمیزی ها یعنی اونهایی که ردیابی بیگانه های غربی در ایران رو میکنن فقط به برادران شرلی زمان شاه عباس متوقف نمیشن، این خط ادامه پیدا میکنه به حضور ونیزی ها در دربار حسن قره قویندوها و بعد هم همین وصلت ها